خواهشی که از شما همراهان گرامی دارم این هست که هنگام پاسخ به پرسش برنامه از طریق سامانه 3558 حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو قید بکنید و محلی که از اونجا پیامک رو ارسال میکنید. در صورتی که پیامکی پاسخ صحیح داشته باشه اما بدون نام و محل باشه، متاسفانه از گردونه قرعه کشی برای اون هدیه نقدی که تقدیم خواهیم کرد خارج خواهد شد. اما بریم سراغ سامانمون. نوشتم به نام خدا و سلام، پاسخ پرسش ابوالقاسم لاوتی است و تشکر 0913 6049. الان ما نمیدونیم اصفهان هستن، کاشان هستن، یزدن، کرمانن، حتما نامشون هم که نمیدونیم. آقای عبدالله اسداللهی از قزوین گفتن که پاسخ عارف قزوینی هست، یعنی گزینه نخست یا الف رو انتخاب کردن. آقای سید مسعود موسویون از بهبهان گزینه دال یعنی میرزاده عشقی رو انتخاب کردن. بسیار سپاسگزاریم. کتاب فرهنگ. بله، 18:32.45 است. پس شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه منتخب خودتون شبکه رادیوی فرهنگ هستید. موضوع این شنبه تاریخی کتاب فرهنگ ادبیات و شعر در مشروطه است و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هستیم. جناب آقای مختاری، برگردیم به گپ و گفت خودمون، اما از اینجا شروع بکنیم که حالا چه ویژگی هایی داشتن به لحاظ ادبی، حالا شعری که در دوران مشروطه میتونیم بگیم متولد شد.
مهمترین ویژگی ادبیات دوره مشروطه میتونه مردم گرایی اون دونست، یعنی ما میبینیم که مخاطب مردم هستن، درباره مردم هست و تهییج مردم برای در واقع اهداف مشروطه،
یعنی به زبان مردم برای مردم.
بله، ساده است، زبانشون ساده است،
حتی محاوره.
بله، حالا محاوره نمیشه گفت، ولی به قول استاد شفیع کتکنی در هر دو کتابش حتی ما اغلاط دستوری میبینیم در به اصطلاح اشعار بعضی از شعرهای مشروطه
که لاجرم بوده
بهار و اینها، که خب بهار خودش در سطح بالایی بوده، خب میبینیم که بعدها سبک شناسی رو مینویسه و به خاطر همین این ویژگی باعث میشه که اولین شعر اشعار مشروطه در نشریات منتشر میشن. و نکته جالب باز اینجاست که در واقع شاعران مشروطه روزنامه نگارن. ما می‌بینیم که بهار روزنامه نگاره، علی اکبر دهخدا روزنامه نگار هستش، سید اشرف الدین قزوینی روزنامه نگاره، ادیب الممالک فراهانی، میرزاده عشقی، اینها فرخی یزدی، اینها یا در روزنامه قلم میزنن یا خودشون اصلا صاحب امتیاز و سردبیر و مدیر روزنامه‌های مشهور اون روزگار هستن. و بر اساس همین ارتباطی که با مخاطبشون دارن، ارتباط روزانه یا ارتباط هفتگی، در واقع نشریات اونها که اشعارشون درش بوده به دست مردم میرسته و مخاطب استقبالی که میکرده یا پس میزده، در واقع اینو در یک ارتباط تنگاتنگ با جامعه بودن، یعنی از جامعه تأثیر میگرفتن و بر جامعه تأثیر میگذاشتن، یک ارتباط دو سویه بوده.
بله.
و خب زبان جامعه هم گرفته بودن و به رنگ زبان جامعه در اومده بودن. خب میگم شعرهای اون زمان رو میخونیم، میبینیم که در واقع اونها سعی میکنن مفاهیمی مثل آزادی، قانون، ملیگرایی،
وطن
که اصلا نکته جالب اینجاست، مفهوم وطن متفاوت از مفهوم وطنی است که ما در اشعار کلاسیک قرون میانه و اینها داریم. در واقع خیلی تحت تأثیر تجدد هست، یعنی تجدد و این ارتباط با غرب که ما قبل از اون در آثار کسانی مثل میرزا خان کرمانی، آخوند میرزا فتحعلی آخوندزاده و اینها داریم، تأثیر گذاشته بر
به واسطه رفت و آمد حالا اندیشمندان، سیاستمداران، بازرگانان، دانشجویان به غرب و آمد و رفت غربی ها به ایران در لباس مثلا ایران شناس، شرق شناس و غیره.
چون خود اصلا در اندیشه منور الفکران اون روزگار تجدد و ملیگرایی در پیوند با یکدیگر بودن و به خاطر همین پیوند هم هستش که اونها راه و مسیر جدید رو در پیوند ملیگرایی و تجدد می دیدن. و خب ما می بینیم که حالا نکته جالب راجع به ملیگرایی این هستش که ما می بینیم که ملیگرایی باستانگرا یا ملیگرایی سکولار، در مقابلش ما یک ملیگرایی دینی یا اسلامی داریم. من این شعر رو از سید اشرف الدین گیلانی میخونم که خودش داره نشون میده که به اصطلاح ایشون تابع هم ملیگرایی اسلامی است. مردمان طعنه زنندم که مده دل به عرب، به عرب چون ندهم دل که محمد عرب است. یعنی اینکه ایشون در پیوند میبینه اسلامیت و ملیت رو.
بسیار عالی. بریم برگردیم به جمع ما، مهمانی اضافه خواهد شد، البته صدای گرمش. از این که مهمانمون روی خط ارتباطی بیان، من پرسش برنامه رو مجدد برای شما عزیزان بخونم. این بیت شعر از کیست؟ ای رنج بر سیاه تاله، بیچاره پا برهنه زاره. الف عارف قزوینی، به ملک و شعرهای بهار، جیم ابوالقاسم لاهوتی، دال میرزاده عشقی 3558 و سامانه پیام کوتاه 220-485. فراموش نکنید توی پیامک ها نام خانوادگی و محلی که از اونجا پیامک رو ارسال میکنید. تا حوالی ساعت 19 فرصت دارید. ساعت 18:39 است و شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید و همینک میزبان صدای گرم جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه هستیم. درود بر شما آقای دکتر، بعد از ظهرتون بخیر.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. قربان،
خیلی ممنون هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه شدید. در استودیو جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، کارشناس برنامه هم هستن که از این پس ایشون با شما گفتگو خواهند کرد و من هم مثل شنونده گفتگوی شما خواهم بود.
سلام عرض ادب آقای دکتر.
قربان قربونتون برم، عرض ادب جناب مختاری عزیز، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
زنده باشین، سلامت باشین، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم
دکتر. در مورد ادبیات و شعر مشروطه بحث میکنیم.
بله.
از نگاه شما مهمترین ویژگی ادبیات دوره مشروطه چیست؟
یه لحظه صداتون قطع شد، اگر دوباره میفرمایید.
خدمتتون عرض کردم از نگاه شما مهمترین ویژگی ادبیات دوره مشروطه چی هستش؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید ادبیات دوره مشروطه در واقع همون چیزیست که مرحوم ملک الشعرای بهار در این بیت میگه که از پس مشروطه نو شد فجه ها، حرف های تازه آوردیم ما. این که میگه حرف های تازه آوردیم ما و فکرمون نو شد، در واقع نشون میده که ما در شعر فارسی چگونه تحول ایجاد میکنیم و این تحولی که در شعر مشروطه ما میبینیم نخست در مضمون هستش،
درست.
در محتوای شعره. ببینید برای ما ایرانیان و همینطور برای جهان عرب شعر قوی ترین رسانه بوده در طول تاریخ. وقتی که با تجدد و نوگرایی برخورد میکنه، مفاهیم جدیدی وارد فرهنگ ایران میشه، مثل وطن، مثل آزادی، اینها که در دوره مشروطه زیاد تکرار میشه، اون در شعر فارسی خودش رو نشون میده. ولی شعر فارسی اون نوگرایی قالبی رو در عرب هم همینطوره، از غرب نمیگیرن، بیشتر سعی میکنن با همون شکلی که داشتن با یک مقدار نوآوری در شکل مفهوم رو، محتوا رو تغییر بدن. در شعر فارسی در واقع مهمترین اتفاقی که در دوره مشروطه میفته، اولیش عوض شدن مخاطبه. یعنی پیش از این اگر شعر فارسی بیشتر در دربارها بود و مخاطب اون اهل ادب دربار بودن و بعد از اون در درجه دوم مردم عادی، اون هم کسی که شعر فارسی رو خوب میفهمید، به ظرایف و دقایقش آشنا بود، مخاطب شعر فارسی میشد. اما در انقلاب مشروطه مخاطب سرتاسر مردم شدند. به خاطر همین اون زبان فاخر و فخیم که مثلا قصاید خود قاآنی چند سال قبل از انقلاب مشروطه داره، یا سروش اصفهانی با اون قصاید فنیش و اون غزلیاتش، دیگه جایی نداره. اون زبانش رو میده به زبان شعر بهار، عارف، بهخدا، لاهوتی و دست آخر. تکامل اون زبان رو در شعر ایرج میرزا پیدا میکنید که امروزه همه در واقع به نوعی اذعان میکنن که یک نابغه زبانی بعد از سعدی بوده، که ما شعر سهل ممتنع رو در اون داریم. و محتوا هم در واقع میشود اون چیزی که انقلاب مشروطه میخواسته، یعنی آزادی و وطن و مسائل نوعی که مربوط به این مفاهیم هست در شعر مشروطه میبینیم.
آی دکتر، من اینجا میخوام یک میبخشید میان کلامتون، چون میخوام از بحث دورم نشیم. خب ما قبل از مشروطه هم در واقع این ارتباط توده های مردم با شعر رو داریم. مثلا خب ما میبینیم نقالان و پردخانان و دراویش در واقع شاهنامه رو میخونن، یعنی شاهنامه یک حلقه اتصال میان جامعه نخبگی ایران و توده های مردم هست. خب حالا مثلا خب پس این جامعه شعر رو میفهمه، اینطور نیست که به اصطلاح شعر رو نفهمه. آیا این به خاطر این نبوده که حالا میخواستن یک مفاهیم جدیدی رو، یه خورده حالت عامیانه پیدا کرده شعر فارسی؟
ببینید تو نکته اینجا هست. اول اینکه من اول دوباره جواب بدم بهتون. بعد اول که خب بله، این در شعر در دوره مشروطه طبق آماری که تقریبی میگن مثلا آقای ادوارد بران میده، دکتر منجود داده، اینها دادن آمار تقریبی که میدن 90% جامعه ایران سواد نداره.
دوست.
اون 10% که سواد داره، از اون 10% فقط 5% سواد فهم مکتوب رو داره، یعنی روزنامه بخره بخونه. اینات میفرمایید اون چیزی که اینها میخواستن در رسانه های مکتوبشون بیان کنن، اون در واقع جایگزین میشه در شعر. این فرمایش شما کاملا درسته. مردم درک شعر رو دارن، ولی نه این که مثلا ببینید اون التزازی که یک ادیب از قصاید سروش میبره اون رو دیگه مردم همچین التزازی از قصاید سروش نمیبودن. و حتی ببینید، حالا برگردم به سوال اولتون، بله نقالان، راویان، داستانخوانها، پردخوانها، اینها راویان فرهنگ هستن، ولی عنایت بفرمایید اون شعری که در واقع هنر شاعری نخبه گزینه همچین چیزی نیست. نقالان تومار دارن، تومارشون به نثر نوشته میشه و شاهنامه مفاهیمش در مردم بود، داستانهاش با نقالان بین مردم میگشت، ولی محول شاهنامه خانی مختص فریختگان بود. این اتفاق همونجوری که فرمودید بیشتر درباره این بود که مخاطب شعر فارسی عامه مردم باشن، یک گوگو مسائلی که اون روشنفکرانی حالا میخواید اسمشو بذاریم انقلابیون، مثلا عارف، خدا، بهار، اینها میخوان به مردم انتقال پیدا کنه. کما این که دو تا روزنامه رو اسم میبرن که کسانی که باسواد بودن در قهوه‌خانه ها در تجمعات برای مردم میخوندن، یکی روزنامه مرحوم سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شماله که شعراش به قدری ساده بود، خوب بین مردم جا میفتاد، سریع حفظ میکردن، که روزنامه نسیم شمال بین مردم خونده میشد. دوم روزنامه سور اسرافیل که چرند و پرندها رو، نثر مرحوم ده خدا رو بین مردم میخوندن و اینها لذت میبردن. در واقع اون چیزی که مرحوم بهار میگه از پس مشروطه نو شد فکرها، اون تفکر و نگاهیست که اون بزرگان، روشنفکران، نویسندگان سعی میکردن با قالب شعر، با عزیزترین رسانه که رسانه شعره، اون رو بین مردم رواج بدن.
آقای دکتر اجازه میدید یه رفت و برگشت داشته باشیم؟
اینو من بگم
بفهم.
و طبیعتاً اون شعر ماندگاری مثل غزل سعدی نیست، یک شعریست که جنبه شعارگونگی زیاد داره.
درست. اجازه بدید ما یه رفت و برگشت داشتیم داره در خدمت شما هست.
سلام میکنم به شما دوستان عزیز شنونده، همراهان برنامه کتاب فرهنگ. اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. در یکی از کتابخانه ها کنار آقای محترمی هستم که سن و سالی ازشون گذشته، گرد روزگار بر روی موهاشون نشسته. خدمت شما سلام میکنم.
سلام، ممنونم.
احوالتون چطوره؟
به لطف شما، شما خوبین؟
خیلی متشکرم. حتما این کتابی که الان دارین مطالعه میکنین آخرین کتابیه که شما خوندین. میتونم بپرسم عنوان کتاب چیه؟
انسان خردمند. کتاب جالبیه. من اصلا متفرقه مطالعه میکنم به مناسبت کارم، باید با نثرهای مختلف، زبونهای مختلف و اینا
بله
آشنا باشم، به همین دلیل میخونم.
میتونم بپرسم کارتون چیه؟
من ویراستارم و نویسنده.
بله، زنده باشین انشالله. با ادبیات و شعر دوره مشروطه هم آشنایی دارین شما؟
بله، من با ادبیات مشروطه هم آشنا هستم، اما نه خیلی زیاد، یعنی کار تخصصی روش نکرد.
بله. به چه ادبیاتی میگن ادبیات مشروطه؟
ادبیات مشروطه کسانی که دوران مشروطیت روزنامه نگار بودن و برای اینکه انتقال مفهوم و معنی و حرفشون با شعر راحت تر می شد شعر می سرودن.
به نظر شما آشنایی کسانی که در حوزه ادبیات فعالیت می کنن با دورانی مثل دوران مشروطه چه لزومی داره؟
ببینین، ما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتمون و تاریخ کشورمون رو بدونیم، خب دوران مشروطیت سرفصل مهمیه در تاریخ، همه جور در تاریخ ادبیات. اگر قراره که راجع به ادبیات حرفی داشته باشیم و تحقیقی بکنیم، یکی از چیزایی که بسیار لازمه شناخت ادبیات مشروطه.
برای شما عمری با عزت آرزو میکنیم، انشالله که همیشه کتاب خون بمونید.
متشکرم از لطفتون، ممنونم که این وقت رو بمونید.
تشکر میکنم، زنده و برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار باشید.
شما شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید. موضوع برنامه ما شعر و ادبیات در دوران مشروطه هست و در بخش پیشین جناب آقای مختاری اصفهانی، کارشناس محترم برنامه، گفتگو می‌کردم با جناب آقای دکتر بهرام پروین گناه‌آبادی، استاد دانشگاه کمینک. ادامه گفتگوی این دو عزیز رو شنونده خواهیم بود.
سلام مجدد خدمت شما آقای دکتر گناه‌آبادی.
عرض ادب دارم، سلامت باشید. زنده.
آیه دکتر، من در ادامه بحثمون میخوام این مسئله رو مطرح کنم که آیا یک بخش از این که جامعه استقبال میکنه از شعر و ادبیاتی که در روزنامه ها مطرح میشه غیر از زبانش به خاطر اون تصویری نیست که در شعر و ادبیات دوره مشروطه از زندگی واقعی خودش میبینه؟
بله ببینید، به درستی شاعران اون زمان دو چیز رو رقم میزنن. یکی همین که فرمودید، سعی میکنن شعرشون آینه ای باشه از زندگی مردم و دیگه مسائل غیر از اون مسائل و خواست مردم درش دیده نشه، اون چیزی باشه که ملت میخواهد. اما این یک نکته خیلی به اصطلاح کلیتری هم داره.
درست.
ببینید، در تجدد که حالا از قرن 15 از ایتالیا شروع میشه و بعد یواش یواش تمام قرن رو میگیره، یک مسئله خیلی رواج پیدا میکنه و اون اینه که اول در نقاشی و بعد هم در ادبیات اون نخبه پرستی و نگاه نخبگی کنار میره. یعنی تا قبل از دوره تجدد شما نمیدیدید یک فرد عادی چهرش نقاشی کشیده بشه.
دوست.
یا چهره بزرگان رو میکشیدن، رو اشراف و اینها رو و پادشاه رو.
هنر اشرافی بوده.
بله در دوره تجدد عامه مردم موضوع هنر دوره تجدد میشن. این اول در اونجا اتفاق میفته و بعد در ایران هم همین اتفاق میفته، هم در نقاشی و هم در شعر و ادب موضوعش میشود عامه مردم، اونچه که به زندگی مردم توجه داره و از اینجاست که مردم اون شعر رو بیشتر شعر خودشون میدونن، به ویژه مردمی که به اصطلاح یاد نگرفتن اون التزازای ادبی و اون بحثای فنی که ادبا میکنن رو از شعر دریافت بکنن، میبینن یک کلام و موضوعی با یک زبانی که خب شسته رفته است ولی زبان خودشون ده، داره حرفهایی رو میزنه که خواست اینهاست. و این نکته رو عرض بکنم که اینجور مسائلی که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد این یک شبه نیست، شروعش تقریبا قبل از دوره ناصری است، زمانی که امیرکبیر در تبریز در واقع ولیعهد اون موقع رو پرورش میده و خودش حاکم تبریزه و وقتی با ولیعهد یعنی پادشاه جوان کنونی ناصرالدین شاه به تهران میاد، اولین کاری که میکنه اطلاعیه‌ای رو میده که هر کسی دستور جدیدی داره، یعنی منظورشون قانون جدیدی هست، میتوانه در شکل گیری قوانین مملکت به ما کمک کنه، برای ما بنویسه، که اولینشون میرزا شفیع غزنینی مینویسه که تحت عنوان قانون غزنینی مرحوم ایرج افشار کتاب رو منتشر کردند ده. و این نشون میده که زنده یاد امیرکبیر از همون زمانی که در تبریز بوده متوجه این نکته بوده
دوست.
که با اون قانون، چون قانون بعدا میشه که یکی از شعارهای انقلاب مشروطه، یکی از خواستهای ملی ایرانیان، با اون قانون قدیم نمیتوانسته در دنیای جدیدی که با وجود داره میاد حکومت کنه. اون به مدد تجربهش فهمیده و این 50 سال هی بر این خواستها دنیده شده که دیگه در انقلاب مشروطه به صورت انقلاب و انفجاری این خواستها از طبقات بالا همراه میشه با طبقات دیگر جامعه و انقلاب مشروطه رو شکل میده و این هم یک چیزیه که با یک فاصله های کوچیکی ما انقلاب مشروطه رو در ایران داریم، عصر نهضت رو در سرزمین های عربی داریم و تنظیمات رو در عثمانی یا سرزمین های ترک‌زبان داریم.
آی دکتر خیلی کوتاه، فقط موسیقی و این برگزاری کنسرت و اینها چقدر در ترویج و مردم کردن شعر و ادبیات مشروطه نقش داشت؟ خیلی کوتاه جواب بدید، ممنونم.
خیلی خیلی ممنونم از نگاه شما، من این اصلا فراموش کردم بحث رو پیش اومد. ببینید در گذشته، یعنی قبل از انقلاب مشروطه و از رودکی تا اون دوران تقریبا میشه گفت همیشه شعر بوده که به کمک موسیقی میرفته تا موسیقی دیده بشه، شنیده بشه. شعر فاخر میرفته به کمک موسیقی تا موسیقی دیده بشه، شنیده بشه، مردم ازش استفاده بکنن. ولی از یه دوره‌ای به بعد که همون انقلاب مشروطه میشه، این موسیقیه که به کمک شعر میاد تا شعر به میان مردم بره، نفوذ بکنه و حرفش رو به مردم بزنه. خیلی تاثیر این موسیقی در این دوره بسیار زیاده. مردم با موسیقی و شعرهایی که با اون موسیقی خوانده می شده عمس می گرفتن و در بین مردم رواج پیدا می کرده. و یکی از چیزهایی که اگه نگاه بکنیم به شعرهای صدر مشروطه، اغلب این شاعران در کنار شعر گفتنشون تصنیف سرایی هم دارن، کما اینکه ماندگارترین، یکی از چند از ماندگارترین تصنیف های تاریخ موسیقی ایران متعلق به ملک و شعرهای بهاره، عارف غزنینی است، ایرج میرزاست، ادیب الممالک، یعنی همه اینها میدونستن تاثیر جادوی موسیقی رو بر شعر.
خیلی ممنون آقای دکتر، خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
همچنین بندم خیلی خوشحال شدم
سپاسگزارم
همصحبتی با شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه مهمان تلفنی برنامه شدید.
خیلی متشکرم.
در پناه خدا باشید آقای دکتر.
خداحافظ شما.
خداحافظ. گفتگوی جناب آقای مختاری اصفهانی رو شنیدید با مهمان تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه. عرضم به حضور شما که فرصت آنچنانی باقی نمونده، اگر اجازه بدید من بار دیگر و برای آخرین بار پرسش برنامه رو بخونم و یه توصیه هم به برخی از دوستان بکنم. این که این بیچر از کیست؟ ای رنج بر سیاه تاله، بیچاره پا برهنه زاره. الف عارف قزوینی، به ملک و شعرهای بهار، جیم ابوالقاسم لاهوتی، دال میرزاده عشقی. حالا برخی از دوستان بودن که حالا گزینه ب رو انتخاب کردن، میتونه حالا یه تجدید نظری هم بکنید، نمیدونم، من همجوری گفتم 3558 و سامانه 220485. اما سری بزنیم به سامانه 3558. شاهین خانم پاپی از اندیمشک، گفتن آقای ابوالقاسم لاهوتی، همینطور خداداد ارشادی از خوزستان اندیمشک گزینه 3 انتخاب کردن، گفتن گزینه 2 صحیح هست، آزاد ریاحی از ارومیه، محمد ارشادی از اندیمشک و فرشته خانم احمدی از ارومیه گزینه 4 یعنی میرزاده عشقی را انتخاب کردن. اما بریم صدای گرم شما را هم بشنویم.
گزینه 1 عارف قزوینی، خدیجه